اقونه په نظر کې ونی و
خیر سم یا خیل سب لاردن اوردن کو نو مننه چې زمونږ سره او زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسیدي کنه خبرې ډېری دی بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي زه یوسف زدران در څخه اجازه غواړم د خدای پامان
تشکر زدران صاحب مننه ساعت 9 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود من سلطان محمد سرور با شما هستم در آغاز مطالب برنامه در گزارش های مفصل می شنویم که رهبران امریکا و پاکستان خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند و مقامات در هلمند از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان خبر می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تأسیسات به ارزش ده ها میلیون دلار برای اردوی ملی در بدخشان ساخته می شود. پاکستان به مردم جنگ زده قندوز گندم کمک می کند. جسد قماندان امنیه ولسوالی غرماچ فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. رئیس جمهور امریکا می گوید کشورش می خواهد که روابط خوب با پاکستان داشته باشد و این روابط را گسترش دهد و یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به شمول شش کودک ده کشته به جا گذاشت. مشروع اخبار تأسیسات به ارزش 20 میلیون دلار برای لوای اردوی ملی در شهر فیض آباد مرکز و ولسوالی بارک بدخشان اعمار می شود. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت مصارف ساختمان این لوای اردو را آلمان می پردازد.
این لوایی که جدیدا منظور شده در سوکات قنوردوی 209 شاهین این برفعلا مستقر است در ولسوالی بارک در قلاتک و در صورت ضرورت در هر ولسوالی از این لوا استفاده می شد.
بریگادیر جنرال اندرسن هنیمان مسئول نیروهای آلمانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در شمال افغانستان دیروز با یک هیئت به ولایت بدخشان رفت تا برای نیروهای این لوا در ماه‌های زمستان محل موقت بودوباش تعیین کند. پاکستان به مردم جنگ زده قندوز گندم کمک می کند. رسانه‌های پاکستانی دیروز گفتند که صدر اعظم نواز شریف به وزارت خارجه این کشور هدایت داده تا وسایل ترانسپورتی را برای انتقال گندم به قندوز فراهم کند. رسانه‌های پاکستانی همچنین گفتند این اقدام برای ابراز حسن نیت پاکستان انجام می شود. جسد قماندان امنیه ولسوالی غرماچ فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی غرماچ در این هفته در جنگ با طالبان کشته شد. خال میرزا صبوری رئیس اداره سرمیاشت فاریاب میگوید آنها این اجساد را از زیر آوار پوسته های امنیتی افغان بیرون کشیدند. آقای صبوری همچنین گفت نیاز به بیلدوزر دارند تا دیگر اجساد را از زیر آوار بیرون کنند. قبل از این در مورد سرنوشت قماندان امنیه غرماچ گزارش های زد و نقیض به نشر رسیده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت برای بازی 50 اووره فردا شنبه با تیم زیمبابوه که یک بازی سرنوشت ساز است آمادگی کامل دارد. در 4 بازی 50 اووره که تاکنون 2 تیم انجام داده اند تیم کرکت افغانستان در 2 مسابقه برنده شده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت تلفنی از زیمبابوه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که تیم کرکت افغانستان در بازی 5 پیروز شود.
انشالله مسابقه که فردا امرای زیمبابوه داریم که نو با خود در پلان گرفتیم. انشالله امید دارم که در این بازی هم برنده شویم تا بتوانیم که سریز مسابقات 50 را از آن خود کنیم.
فرید هوتک افزود که تیم کرکت افغانستان به جز از مسابقه 50 اووره فردا 2 مسابقه 20 اووره را با تیم زیمبابوه نیز در پیش دارد. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش میخواهد که روابط خود با پاکستان را گسترش دهد. باراک اوباما این مطلب را دیروز در ملاقات با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در قصر سفید بیان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت واشنگتن و اسلام آباد روابط عمیق دارند که تنها به مسائل امنیتی محدود نمیشوند بلکه عرصه‌های علمی و اقتصادی را نیز شاملند. مقامات میگویند که در اجندای بحث و گفتگوی رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم نواز شریف موضوع کمک مالی امریکا به پاکستان و مسئله روند صلح افغانستان شاملند. یک حمله انتحاری در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به شمول 6 کودک 10 کشته به جا گذاشت. مقامات گفتند که این حمله انتحاری در منطقه سی بی حدود 200 کیلومتر دور از شهر کویته در یک مسجد شیعیان رخ داد. سرفراز بوکتی وزیر امور داخلی بلوچستان گفت این انتحار کننده زمان داخل مسجد شد که مردم قبل از عاشورا نشست داشتند. آقای بوکتی گفت که انتحار کننده مانند زنان چادر بر سر داشت. مقامات دیروز گفتند روسیه در نظر دارد یک خط اعتبار مالی 5 میلیارد دلاری به ایران باز کند تا این کشور را در پروژه‌های مشترک زیربنایی کمک کند. ایسنا آژانس خبررسانی دانشجویان ایران گزارش داد که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به وزیر مخابرات ایران محمود وایزی در تهران گفت ما امیدواریم که بتوانیم خط اعتبار 5 میلیون دلار را بگشاییم. همچنین عباس آخوندی وزیر ترانسپورت ایران بعد از ملاقات با نوواک گفت که روسها یک خط اعتبار مالی را برای پروژه های زیربنایی در ایران تخصیص می دهند. و نیروهای آمریکایی و عراقی ده ها تن را در عراق نجات دادند که از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گروگان گرفته شده و به مرگ حتمی روبرو بودند. در این عملیات نجات یک عسکر آمریکایی کشته شده است. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این عملیات دیروز بر یک زندان در شهر هویجی در شمال عراق راه اندازی شده بود. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران آمریکا و پاکستان پس از ملاقات دیروز در واشنگتن خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. قماندان امنیه هلمند میگوید در عملیات جاری در منطقه باباجی در نزدیکی لشکرگاه تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. نبی جان ملاقل چنین میگوید:
تلفات زیاد بسیار بزرگی دیدند، از جمله مولا ناصر یکی از قماندانان برجسته اقتصاد سرخ مخالفین وطن فروش و در پاولوی از واندانه دیگه که ملغنی نداشتن به 19 نفر افراد رسان از دای رفتن شکست کردن.
یک سیمینار علمی در کابل نقش کنونی و آینده رسانه ها و مطبوعات در افغانستان را بررسی می کند. گزارش در این باره خواهیم داشت. و در یک مطلب مربوط به اوضاع شرق میانه پاسخ این سوال جستجو شده که چرا بشار اسد رهبر رژیم سوریه در نخستین سفر خارجی خود در 4 سال گذشته شب سه‌شنبه ناگهانی از مسکو بازدید کرد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه و هزار صدا را فراموش نکنید که با تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی موضوع بخش جدید پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می‌کند. با شما هم می‌توانید با سوال‌ها و نظریاتتان از طریق تلفن در آن سهم بگیرید. با ما باشید. رهبران آمریکا و پاکستان از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان به طور مستقیم گفتگو کنند. باراک اوباما و نواز شریف این تقاضا را در یک اعلامیه مشترک بیان کردند که دیروز پس از ملاقاتشان در قصر سفید به نشر رسید. صدر اعظم پاکستان نواز شریف برای دیدار 3 روزه به آمریکا رفته تا در واشنگتن در مورد پروسه صلح افغانستان و کمک‌های آمریکا به پاکستان بحث و گفتگو کند. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا و صدراعظم پاکستان در یک اعلامیه مشترک از طالبان مسلح خواستند که برای گفتگوی صلح با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینند. در این اعلامیه که پس از ملاقات باراک اوباما و نواز شریف در قصر سفید به نشر رسید، هر دو از طالبان خواستند که با حکومت افغانستان رو به رو گفتگو کنند و برای یک صلح دائمی تلاش نمایند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها به پیشبرد روند گفتگوهای صلح و آشتی بین حکومت و طالبان افغان به رهبری افغانان متحد بوده و از رهبران طالبان خواستند که به گفتگو و مذاکره حاضر شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک هفته بعد از آن به واشنگتن سفر میکند که رئیس جمهور باراک اوباما برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را به تأخیر انداخته است. قرار بود که آمریکا همه نیروهای خود را تا پایان سال 2016 میلادی از افغانستان خارج کند و تنها 1000 عسکر این کشور برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل باقی بمانند. شدت جنگ از سوی طالبان و همزمان با این فشارهای قماندانان نظامی آمریکا و عده‌ای از اعضای کنگره سبب شد تا رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را بگیرد. باراک اوباما نه تنها اینکه 9800 عسکر آمریکایی موجود در افغانستان را در سال 2016 میلادی نگه می‌دارد، بلکه در سال 2017 میلادی هم 5500 عسکر این کشور در افغانستان باقی می‌مانند. آمریکا از پاکستان می‌خواهد که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش کلیدی را بازی کند. به باور مقامات آمریکایی و افغان، اسلام آباد در تامین صلح در افغانستان نقش مهم را بازی کرده می‌تواند. مقامات افغان پاکستان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده می‌گوید که خود این کشور قربانی تروریسم است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران منطقه هشدار داد که جنگجویان شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را پناه ندهند.
در گزارش همکارم شنیدید که رهبران آمریکا و پاکستان پس از ملاقات دیروزشان در قصر سفید خواستار گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شدند. این در حال است که جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان میان نیروهای دولتی و شورشان طالب جریان دارد. قماندان امنیتی هلمند میگوید نیروهای امنیتی افغان در عملیات نظامی علیه جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی در نزدیکی لشکرگاه تلفات سنگین به طالبان وارد کردند. پاسوال نبی جان ملاخیل میگوید جنگ در هلمند ادامه دارد و در نتیجه درگیری‌های اخیر تعداد از قماندانان طالبان نیز کشته شدند. همزمان با این تعداد از باشندگان شهر لشکرگاه ابراز نگرانی کردند که مبادا جنگ به مرکز این ولایت گسترش یابد. باز هم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
نیروهای امنیتی افغان عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان مسلح مخالف در منطقه باباجی هلمند آغاز کردند. هرچند منطقه باباجی حدود 10 کیلومتر از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند فاصله دارد، اما جزء شاروالی شهر محسوب می شود. نیروهای اردوی ملی در حال حاضر به منطقه اعزام گردیدند. پاسوال نبی جان ملاخیل قماندان امنیه هلمند می گوید نیروهای امنیتی افغان در منطقه باباجی تلفات سنگینی را به جنگجویان مخالف وارد کردند.
شب گذشته در یکی از نقاط باباجی دشمن می خواستند که بالای پستای پلیس عملیات خود انجام بدن و مقاومت شدیدی که شخصا خود ما اونجا بودیم دشمن مواجه شدن و تلفات و ضایعات بسیار بزرگی دیدن. از جمله مولا ناصر یکی از قماندان های برجسته قطعات سرخ مخالفین وطن فروش و در پاولو از قماندان های دیگه که ملغنی نداشتن به 19 نفر افراد شدن از بین رفتن شکست خوردن.
قماندان امنیه هلمند همچنان گفت که در این درگیری ها یک قماندان دیگر طالبان به نام ملاغنی نیز کشته شده است. اما باشنده های شهر لشکرگاه تشویش دارند که جنگ مبادا به شهر سرایت کند و حالت پیش آید که در شهر قندوز رخ داد. در نتیجه سقوط شهر قندوز به دست طالبان صدها غیر نظامی کشته و زخمی شده، منازل مردم و تأسیسات بزرگ دولتی از بین رفته و دکانها و مراکز تجارتی همه چور و چپاول شدند. باشنده های شهر لشکرگاه می گویند صدای فیر به گوش می رسد، اما قماندان امنیه هلمند به مردم اطمینان می دهد که قوای امنیتی افغان هیچگاهی به جنگجویان مخالف اجازه نمی دهند که به طرف شهر پیشروی کنند. سردار محمود همدرد رئیس جامعه مدنی هلمند تایید می کند که باشنده های شهر لشکرگاه در یک نگرانی به سر می برند. جنگ ها به پنجمین روز آن رسیدند. جنگ از نایه چهارم که نزدیک به مرکز شهر از شروع شد که از این نقطه می تواند شهر مورد تهدید قرار گیرد. مردم از این بابت واقعا نگرانند. آقای همدرد شایعات را رد کرد که گویا نگرانی مردم تا حدی رسیده که شمار زیاد آنها در حال خروج از شهرند، زیرا به گفته وی کمربند امنیتی شهر خیلی قوی است. ولی جنگ و درگیری ها بین دو طرف در منطقه باباجی پایان نیافتند. حاجی بابا یکی از باشنده های منطقه باباجی گفت در اثر این جنگ و درگیری ها شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده و منازل مردم از بین رفتند. به گفته وی در کوچه و سرک ها اجساد به مشاهده می رسند و این اجساد را به خاطر نمی توانند به محل دیگر انتقال دهند که این را و سرک ها از سوی طالبان ماین فر شده است. حاجی بابا گفت نخست یک گروه 10 نفری طالبان روز سه‌شنبه به منطقه آمده، به دنبال آن گروه های 100 نفری آنها رسیدند و در منازل مردم دهشکه و راکت انداز ها را نصب و جابجا کردند. یک دکتر منطقه باباجی که نخواست نامش افشا شود میگوید حدود 600 خانواده این شهرک را ترک کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک سیمینار علمی زیر نام مطبوعات امروز فردا در کابل برگزار گردید. این سیمینار به ابتکار رادیو آزادی، تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک برگزار شده که در آن در مورد مشکلات فعلی رسانه‌ها و دریافت راه حل آن بحث‌های گسترده صورت گرفت. معاون سخنگوی رئیس جمهور به حمایت حکومت از رسانه‌ها تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که به همکاری همین رسانه‌ها صدای ضد منافع ملی متوقف گردد. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده، گزارش مفصلی از کابل دارد.
در سمینار علمی مطبوعات امروز فردا روی مشکلات رسانه ها در افغانستان بحث شده و تاکید صورت گرفت تا برای اصلاح رسانه ها در کشور رسانه های خارجی نقششان را ادا نمایند. این سمینار مشترک با ابتکار رادیو آزادی، رادیو تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک روز پنجشنبه در کابل راه اندازی گردیده و شرکت کنندگان وضعیت رسانه های فعلی در کشور را امیدوار کننده خوانده و اما برخی به نکات ناتوانی آن اشاره کردند. رئی ملا سمندر، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، نبود یک ترکیب، عدم مسلکی بودن، نبود یک تعریف واضح از منافع ملی و موانع امنیتی را از مسائل یاد کرد که رسانه های افغانستان را به مشکل روبرو کرده است.
امی تعریف منافع ملی، تعریف ارزش های ملی، این ارزش ها را هر کسی به نفع خود تعریف میکنه، هیچ یک چیز واضح، پالیسی واضح، یک تعریف واضح از طرف حکومت هنوز نشده، نه در قانون اساسی افغانستان، نه در قانون رسانه های افغانستان. هیچ کدامش مسائل منافع ملی، مسائل منافع علیای مملکت یا هم وحدت ملی که همیشه سرش جنجال است که وحدت ملی نقض شده و منافع ملی نقض شده و این مخالف از او عمل کرده، این چون یک تعریفی نیست در دولت هنوز هم نداره.
آقای سمندر هرچند از کدام رسانه ای نام نبرد، اما گفت که برخی از رسانه ها تنها به خاطر منافع خود کار کرده و در فکر مسائل دیگر نیستند. از سوی دیگر سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در این نشست روی حمایت حکومت از خبرنگاران در افغانستان تاکید کرد. آقای هاشمی گفت رئیس جمهور می خواهد تا با نمایندگان رسانه ها به گونه مشترک روی مسائل گفتگو کند که در آن روی آزادی و منافع ملی کار صورت گیرد.
ما در حکومت و در مجموع در دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخت معتقد به ارزش آزادی بیان به حیث یک ارزش مردم افغانستان هستیم. رئیس جمهور افغانستان میخواهد با نماینده رسانه های افغانستان با ایشان دیدارهای داشته باشد و از اونا بشنوه تا چه قسم به یک توافق برسیم که آزادی ما حفظ شود، پلوی از این منافع ملی افغانستان حفظ شود و رسانه های باز، رسانه های آزاد افغانستان به یک ابزار شایع پراگنی دشمن مردم افغانستان مبدل نشده باشد.
در این سمینار علمی با شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ، شماری از کارشناسان، شخصیت های علمی نیز شرکت کرده و وضعیت رسانه ها در کشور را امیدوار کننده بیان کردند. همچنان در این سمینار روی نقش رسانه های بین المللی در افغانستان نیز بحث شده، ابراز امیدواری گردید که این رسانه ها در زمینه رشد و پیشرفت رسانه های محلی نقش خود را ایفا نمایند. حمید محمد، رئیس رادیو آزادی در کابل گفت شرکت کنندگان سمینار با توجه به بی‌طرفی رسانه‌های بین المللی سفارش کردند که این رسانه‌ها در قسمت رفع مشکلات رسانه‌های داخلی و آموزش کارمندان آن نقش خود را ایفا نماید.
در رابطه با شرایط فعلی مطبوعات در افغانستان بحث‌های گسترده صورت گرفت با تهدیدها و خطراتی که رسانه‌های داخلی افغانستان با او مواجه هستند. تقریبا دیده می‌شد که اکثر اشتراک کننده‌های سمینار از نحو برنامه‌ها و نشرات را که رسانه‌های خارجی به افغانستان دارن از او رضایت نشان می‌دادند و سفارش از اینا ای بود که به خاطر معیاری ساختن رسانه‌های داخلی با باید این رسانه های بین المللی از تجارب خود بنیاد قوی رسانه ای که دارن استفاده کنند و به آموزش و ترنینگ رسانه های داخلی بپردازند.
این سمینار مشترک رادیو آزادی، رادیو تلویزیون آشنا و آژانس خبری پژواک به خاطر در نویت خود در چندین سال اخیر کم نظیر خوانده شده است که روی تمامی ابعاد مشکلات رسانه‌های افغانستان در آن بحث صورت گرفته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. انجمن والیان افغانستان می گوید برای خروج از بنبست موجود امنیتی و اقتصادی در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنانوی برگزار شود. رئیس این انجمن در نشست دیروز در کابل گفت تدبیر این جرگه در کاهش تنش‌های فعلی در افغانستان می تواند مؤثر باشد. در این حال شمار از آگاهان مسائل حقوقی می گویند تدبیر چنین لوی جرگه ها نمی تواند در حال حاضر مؤثریت داشته باشند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
انجمن والیان افغانستان به این باور است که اگر لوی جرگه عنانوی دایر نگردد، بحران کنونی در کشور بیشتر می شود. عبدالجبار تقوا، رئیس این انجمن و والی پیشین کابل، در نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت برای خروج از بنبست موجود در کشور نیاز است تا لوی جرگه عنانوی دایر گردد. وی گفت حکومت باید هوشیارانه عمل کند تا انسجامی را در بهبود اداره به وجود بیاورد.
پیشنهاد ما به عیسی کسایی که تجربه داریم این است که برای خروج از این بنبست باید راهی جستجو شود. یگانه راهی را که ما میبینیم تدبیر یک لوی جرگه هست. لوی جرگه دایر شود و نماینده های بزرگ ملت، نماینده های با صلاحیت ملت کشور از این بحران موجود خارج بکنه.
آقای تقوا وضعیت فعلی کشور را تکان دهنده خوانده گفت مشکلات اقتصادی، امنیتی و بیکاری سبب شده تا روزانه شمار زیاد از جوانان افغانستان را ترک کنند. انجمن والیان افغانستان همچنان میگوید که عدم صلاحیت کاری والی ها و چند دستگی در ادارات حکومتی محلی عامل بخشی از نامنی ها در کشور است. این انجمن متشکل از 80 عضو شامل 65 والی پیشین و 15 والی برحال است که به هدف بهبود وضعیت کشور ایجاد شده است. تلاش کردیم تا نظر حکومت افغانستان را درباره پیشنهاد برگزاری لوی جرگه عنانوی از سوی انجمن والیان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پرسش اینجاست که در شرایط کنونی نیاز برای تدبیر لوی جرگه عنانوی وجود دارد؟ شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند تدبیر چنین لوی جرگه ها نمیتواند در حال حاضر مؤثریت داشته باشد. امان الله احمدزی، یکی از این تحلیلگران، به رادیو آزادی گفت لوی جرگه های قبلی نیز با مصارف هنگفته نتایج مؤثری نداشتند.
وضعیت فعلی افغانستان از نظر اقتصادی و امنیتی بعضن گفته میشه که خوب نیست، اما در این حال ما فکر نکنم که تدبیر لوی جرگه بتونه که بسیار مؤثر قرار بگیره. این لوی جرگه ها تدبیرش بسیار وقت کار داره، در این زمان بسیار پرمصرف است، بودجه بسیار ضرورت داره. و اگر ببینیم که دستاوردهای لوی جرگه قبلی را یک بار آدم تحلیل کنه، بسیار با توجه به مصارفش مؤثر نمیتونه نتیجه گیری کنه.
پیشنهاد برگزاری لوی جرگه عنانوی در حال مطرح می شود که در گذشته برخی از اعضای شورای ملی فیصله های چنین جرگه ها را مردود خوانده و گفتند تا زمانی که فیصله های جرگه های عنانوی به تصویب شورای ملی نرسند غیر قانونی خواهند بود. شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند نیاز است تا برای حل مشکلات امنیتی و اقتصادی افغانستان یک کمیته متخصص و مسلکی ایجاد و راه های حل مناسب جستجو شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش درباره اوضاع شرق میانه داریم. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در اولین سفر خارجی خود در 4 سال گذشته به طور غیر مترقبه به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، ملاقات کرد. مرکز خبر رادیو آزادی در توضیح این که اسد و پوتین چرا در مسکو ملاقات کردند گزارش تهیه کرده است. فشرده این گزارش را از همکارم ستار فروغ می شنوید.
این بازدید غیر منتظره رئیس جمهور سوریه از مسکو 3 هفته پس از بمباری روسیه در سوریه صورت می گیرد. بشار اسد در جریان این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد که چه چیز این ملاقات را که بر روز سه‌شنبه انجام شد برجسته می سازد چنین اشاره شده است. روسیه از 3 ماه سپتامبر به این سو شورشیان را که مخالف رژیم اسد اند مورد حملات هوایی قرار می دهد. این بمباری رژیم سوریه را توانایی بخشیده است تا سنگرش را در میدان نبرد تقویت کند. حکومت از مهاد در حالت دفاعی قرار داشته است. اما حمایت اسد از طریق نظامی صرف یک بخش استراتژی روسیه در سوریه به حساب می آید. بخش دیگرش آغاز مذاکرات بین المللی برای پایان جنگ داخلی سوریه می باشد. بازدید اسد از کرملین ممکن آغاز رسمی تلاش های دیپلماتیک مسکو را نشان دهد. او با این دیدار از روسیه که اولین سفر خارجیش از زمان آغاز بحران سوریه در سال 2011 به این سو شمارده می شود، نشان می دهد که وی به عنوان یک رئیس دولت کاملا فعال باقی مانده است. نیکولای کوژانوف یک تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو در مورد مسافرت بشار اسد به روسیه در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
این دیدار اسد برای دمشق اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. رئیس جمهور سوریه بعد از یک مدت خیلی طولانی این کشور را ترک می کند. این به این معناست که او بیشتر و یا کمتر در مورد ثبات در وضعیت اطمینان دارد. در حقیقت کشورش این توان را داراست که بدون حضور فیزیکی او در پایتخت به کار نماید. از سوی دیگر همچنان به این معنی است که حملات هوایی روسیه در سوریه اهدافی را که روسیه دنبال می کند به دست می آورد و یا حداقل یکی از این اهداف را که عبارت از تقویت موازی رژیم سوریه می باشد.
به نظر می رسد که گام بعدی فشار قوی روسیه برای برگزاری نشست در خصوص بحث روی آغاز دوباره مذاکرات است. این تلاش شاید قبلاً آغاز شده است. وزارت خارجه روسیه به روز چهارشنبه اعلان کرد که قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با وزیران خارجه ترکیه و عربستان سعودی به روز جمعه روی بحران سوریه در ویانا پایتخت اتریش بحث کنند. تلاش های قبلی بین المللی در راستای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای سوریه با این سوال که آیا اسد باید به عنوان بخشی از انتقال سیاسی در این کشور از قدرت کنار رود یا خیر با موانع مواجه شده است. غرب، ترکیه و کشورهای عربی اصرار کردند که او باید کنارگیری نماید. اما مسکو این موضوع را رد کرده است. چون این به نظر می آید که پوتین و اسد در جریان ملاقاتشان در مورد نقش آینده رهبر سوریه در این کشور با صراحت صحبت کردند. بسیاری تحلیلگران به این باورند که پوتین و اسد هر دو موافقند که رئیس جمهور سوریه در نهایت باید کنار رود تا زمینه برای حکومت جدید در این کشور فراهم شود. نیکولای کوژانوف در بخشی از صحبت‌هایش با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
برای مسکو هم این دیدار از اهمیت خارق‌العاده برخوردار است، زیرا آشکار است که رهبر روسیه در این موقع علاقمند به عملیات درازمدت نظامی نیست، اما برای رساندن عملیات به مرحله نهایی علاقه دارد. رساندن عملیات به مرحله نهایی به خاطر پیروزی نظامی اتحاد روسیه و سوریه نیست، بلکه به منظور آغاز پروسه مذاکرات بین مقام‌های سوریه و اپوزیسیون است، به دنبال آن یک حکومت موقت که به حل خشونت‌ها در سوریه از مجرای دیپلماتیک کمک خواهد کرد ایجاد خواهد شد.
اما در صورتی که بشار اسد برای کنار رفتن آمادگی داشته باشد، سوال این است که چقدر زود این کار ممکن خواهد بود. برخی مقام‌های غربی در این اواخر چنین وانمود کردند که در تقاضایشان در زمینه یک کنارگیری فوری اسد نرمش خواهند آورد. فیلیپ هامونت وزیر خارجه بریتانیا در اوایل ماه جاری گفت بشار اسد می تواند برای چند ماه در قدرت باقی بماند، در صورتی که با قیمت پایان نزاع سوریه تمام شود. بعضی تحلیلگران می گویند که چنین یک جدول زمانی برای پوتین و اسد قابل قبول خواهد بود، زیرا آنها قویاً احساس می کنند که هر نوع حکومت آینده در سوریه که به اساس مذاکره به میان آید منافع آنها را حفظ خواهد کرد. این امکان وجود دارد که بشار اسد سوریه را ترک کند و در موقع پروسه انتقالی به روسیه پناهنده شود. تد کراسیک مشاور ارشد مرکز تحلیلی وضعیت خلیج در این مورد می گوید
این که اسد با خانوادهش سوریه را ترک کند مفکوره است که از سوی مسکو از زمانی که شورش علیه رئیس جمهور سوریه آغاز شد مطرح شده بود. این نظریه عبارت از این است که اسد می تواند در روسیه پناهنده شود تا به این ترتیب او و خانوادهش از سیاست خارج شوند و هم در مورد امنیت و حفاظت رئیس جمهور سوریه و خانم او اطمینان حاصل شود.
ایران متحد عمده دیگر سوریه گفته که مایل است تا در گفتگوهای صلح در خصوص سوریه اشتراک کند، اما تصمیم بشار اسد که پس از چند سال در اولین سفر خارجیش از روسیه دیدار کرد حاکی از این پیام روشن رهبران سوریه و روسیه است که مسیر صلح سوریه از تهران نه بلکه از طریق مسکو می گذرد.
گزارش بود درباره تحولات اوضاع شرق میانه و نقش روسیه در آن. ساعت 9:30 صبح به وقت کابل از شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنوید که به تعقیب آن همکارم آرزو قیاسی موضوع این بخش جدید پروگرام را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی میکند و شما میتوانید با سوالها و نظریات خود از طریق تلفن در آن سهم بگیرید. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تأسیسات به ارزش 20 میلیون دلار برای لوای اردوی ملی در شهر فیض‌آباد مرکز و ولسوالی بهارک بدخشان اعمار می شود. پاکستان به مردم جنگ زده قندوز گندم کمک می کند. جسد قماندان امنیه ولسوالی غورماچ فاریاب و 12 سرباز به ولسوالی قیصار انتقال داده شد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت برای بازی 50 اووره فردا شنبه با تیم زیمبابوه که یک بازی سرنوشت ساز است آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش میخواهد که روابط خود با پاکستان را گسترش دهد. حمله انتحاری دیروز در ایالت بلوچستان پاکستان به شمول 6 کودک 10 کشته به جا گذاشت. مقامات دیروز گفتند روسیه در نظر دارد یک خط اعتبار مالی 5 میلیارد دلاری به ایران باز کند تا این کشور را در پروژه های مشترک زیربنایی کمک کند. و نیروهای آمریکایی و عراقی ده‌ها تن را در عراق نجات دادند که از سوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش گروگان گرفته شده و به مرگ حتمی روبرو بودند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در درامه گذشته شنیدیم که ملنگ می خواست تمام ترشی و مربایی که نازیه در خانه تهیه می کند بخرد. حال بیاین بشنویم که خاله بی بی و نازیه این حرف ملنگ را قبول می کند یا خیر.
زلفه تو ریشان تو در دست سباب
نام خدا ملنگ چقدر ترشی و مربا آوردی؟
اگه میخری که یک بوتل برد بتم بسیار ترشی و مربای مزه داره.
جمیل بادت نبیه ملنگ راست میگه ماشاو یک کیلو ترشی را ازش بردم دور از دلت کت بولانی تندوری خوردم بسیار مزه دار بود.
خوب یادر یک از یاد خوردنش هم خوب نیست، نقص داره. تو مثل که ترشی را زیاد خوش داری خدا داد.
آها ولی جان، ما خود ترشی را زیاد خوش دارم. اما گم بادت نبیه ایده که رقم ترشی است.
خدا داد، خدا خیر بتید که به خاطر فروش خوب تبلیغ میکنی.
ملنگ، حال ما خود روغ نمیگم، واقعیت میگم.
خو خیر، ای را بگو که ای ترشی و مربا را در خانه جور میکنین یا شار میارین؟
بادت نبیه از شار میاره.
خدا داد چوب باش دیگه. جمیل این ترشی و مربا را نه در خانه جور میکنم و نه از شعر میارم.
اخه از کجا میکنی؟ مثل که
مرا خوبا بیردی گفتن پان بیادر جمیل جان، این مربا و ترشی را از خانه گل محمدشان میخرم، از خاله بیبی.
چقدر خوب، هم خورما و هم ثواب.
آه ولی جان، از روز که ترشی و مربا را در دکان من انداختیم فروش ما هم بسیار خوب شده.
راستی کدام احوال گل محمد آمده یا نه؟
نه با خدا، تا حال هیچ خبرش نامده.
راستی یک بچه به نام عزیز از قریه بالا قطع گل محمدشان یک جای رفته بود، او را پرسانش کنیم که احوالش آمده یا نه.
شباز حالا زود از اسپا پایین شوی، عجله کنه.
شکر خدایا که تا اینجا خوب سلامتی رسیدی.
هنوز را زیاد مانده، از او نستیر نشدیم، چه شکر میکشیدی؟
تا اینجا که اومدیم باقی را هم خدا مهربان است. بیشک خدا مهربان است. بیا پایین شو، مرا دوست داری. بیا زنده باشی.
بین کلتان اینجا جمع شوین که تالا به بحر بریم، تا اونجا کشته منتظری ما. زالا زود شوین.
والا عزیز بیادر، میخی از کار خود بشه. مهان شده بسیار دیوانگی کردم. بچم چرا ای تصمیم گرفتم؟
هی چی کنیم دیگه؟ میگه که خود کرده را نی در دست و نی در مال، غیر از اینکه کل مشکلات تحمل کنیم دیگه هیچ چاره نداریم.
بیادر در جان جور خود شاخک شانده. بیادر من خود بیمه کشتی گرفتن، من خود از کشتی زیاد میترسم.
ما میترسم گل مامان، از ایگه بزن که بازی را یاد داری یا نه؟
یاد دارم، در دریای افغانستان را بازی کردیم. خوی دریا زیاد خطرناک است. تو چطور؟
تو خوب است و بازی را یاد داری. بابا جان من که یک دشتم را بازی کردن نمیتانم. خوش تو کنم، خدا خیر مرا پیش کنم.
خوب خدا کنم که گبه و بازی نرسه. بیادم بخیالم که رسیدیم امی دریاز دکه.
پلتان همینجا استاد باشن.
بیا که چی میگم؟
یک جا شمیل که برتان چی میگم؟ هر کس که هر چیزی داره خوب محکم بگیره. تلفون های تانه بین بگ یا جیبتان بانن، چیزی در دستتان نباشه سیکو، تا که خوب خدا محکم گرفته بتانن.
این ما کل مادمی یک کشتی بشینیم؟
نیخوای دیگه، یا تو کدام کشتی فرمایشی میخوایم؟ ها دیگه کل تان دمی کشتی بشینه.
خوب بیادر، ما را مثل که در موتر سر به سر انداخته بودی در این کشتی خود نمیشه. اینجا هوا است، اگه یکی ما بفتیم
بین هر کس که میخواه بره بالا شوه، اگر کسی نمیخواه بازدلش برو پشت رای خود بره.
بیادر گپ ما نمیچله، یادم فقط پیسرم شناسه و بس.
آه گل محمد راست میگه، مجبور استیم هرچی که بگه قبول کنی.
حالا زود شوین بالا شوین دیگه، اول بانن که دارا بالا شوه. او بچه ور خطایی نکنه.
سبر بیادر که ما بالا شوم. ایچی من دستو پایم نیست. وی خدا مرا دستتا میلاد بچه.
مادر ما بالا شده نمیتونم، دست مرا بگی.
سبر که او بیادر تیله نکو، زن ما اشتکایم بالا شدن، بگم که من بالا شوم. اتو نشه که اونا برن و ما بانم. میلاد بچه اینه نیم.
مغز ما رو نخو، از جایی که حرکت کردیم شما گب زده رفته. حالا زود شمید بالا شمید دیگه، گب زده نمیسر.
خدایا این مردم بی بی اوی کشتی را ما را مثل خشت واری چندی ها بیدر.
او بیدر بلیاز خدا کم ناستا برو، حالا کل ما غرق خواد شدیم. خدایا ایچی حال است، اگه ایت تیز بره کل ما در دریا خواد افتادیم. شب شوین ساده تانه دیگه نشوم، افغانیوار دوی تانه در دریا میندازم.
استاد کو ما نمیریم، از اینجا پس میگردیم. استاد کو بیادن.
خو نمیری
نرده که میرین آلی برین دیگه.
خاله بی بی ملنگ کل ترشی ها مرا بارا برد.
آه کلش ها برد، چرا؟
زنلش چند بوتل خواسته بود، به خیالم که میمان داره.
ما چی بفهمم بچیم خو میگفتی دگه؟
ملنگو مثل که شب خوانه برده که قر وقت آمده
او بیچاره چی میفهمید؟ امی که دوکار خود واس کرد پشت مرابا و ترشی آمد بی از وام کل فروش و بیچاره امی مرابا و ترشیز دگه.
خو خیره دگه، اما دو بوتل که ما به خود نگاه کرده بودیم امو را به زرلش دگاه میکنیم.
آه مجبور که امو قسم کنیم. ای دروازه است. آمدم، کیستی؟
مست و ماجره.
اوی او نظرلش خوشو خدا پشت ترشی روان کدن.
باش یه نواز میکنه ماجره. خوش آمدی آجره جان، بخیر آمدی.
زنده باشی خوار جان، نازیه خوب است؟
سلام خال آجره، خودت خوب استی؟ زرلش جان خوب بود؟ نواساگه که شیرین زبان چطور است؟
خوب است، نام به خدا بسیار شوخ شده، امیال مادر خودش در کار نمیماند.
جان خود گوشت و کس این شوخیار خود داره، خدا زنده داشته باشیشم.
از گل مامد چیز اول آمده؟ خوب است؟
نه چی اول خال آجره، چشم ماده دروازه و گوش ماده زنگ تلفن مانده که چی وقت اولش میایه؟
دیروز خبر شدم که بچه امیر محمد در دریا غرق شده و مرده. دگام جگر خونی مزیاد شد.
بی خال اجره، اینجا استاد ماندی، سر صفه فرش انداختیم، اینجا بیشی؟
نه بچه میرم، از بچه امیر محمد خمام خبر شدم، برات نگفتم که جگر خون نشی.
خدا بچه امیر محمد ابو بخشه، از استمو بود که گل محمد هم شوق رفتن در سرش زد. نمی فهمم که بچه ایم در چی حال باشه، مادرش بمره.
خاله بی بی گریه نکو، خدا گل محمد زنده داشته باشه، خدا مهربان است که اولش به خیر بیایه.
بیشک خدا مهربان است خاله آجره. حسیسه که خبره غرق شدن و کشته شدن همه شنویم، نه شو خو داریم و نه روز آرام.
ای که بچه ایم در چی حال است، چی میکنه و چی میخوره هیچ خبر ندارم، چی خاک در سر خود باد کنم.
برش دعا کو خاله بی بی، دیگه کدام چاره نداری غیر دعا، انشالله که اولش میایه.
انشالله خدا مهربان است.
اولادای تانو ما گم بگیره. دو محمد بیده دلم گواهی بد میتا، خدا همی رای کشتی را بخیر تیر کنم.
تو نگو که دلم بد گواهی میتا عزیز، تو اینجا چی جنجالای نبود که ندیدی؟ چی کنی؟ خود کرده را نه درد است و نه درمان.
ایگه پاس چی که در قسمت ما باشه؟ گفتی خود هر بد وقتی را که دیدیم از دست خود ما، باید هیچ مگه پای از یادم گوش نمی کنی. خب دیگه پیش مونی سوده نداره.
آه به خدا بسیار اشتباه کردن کدی.
او خدایا، این مردم بی بی اوی کشتی را ما را مثل خشت واری چندی ها بیدن.
های های، یکی خود تو مرا دیوانه کدی. کدام کشتی فرمایشی خود نبود که تو را میشاندم. علمگال ای بیادر راست میگر، این کشتی پفکی و ای قدر نفرا و این رای دور بد رازه. بی بی چند ساعت است که در کشتی هستی؟
او گل محمد همی کشتی هست، از آن نفرد همی کشتی رفتن.
نه مادر نانه که
بده خدا خیر کم از با خانقه هم میشه.
خانقه حالا که پولیس آمد، حالا ما توجه باشه یک کار بکنی. حالا
عزیز کشتی غرق میشه. او وزیر خیال داری نه؟
نه برای دستم دیمان دارم
مخو ما خامیان قدر آواز نزدیک دیده در زندگی خواهد آواز ندیده بود.
نه بچه
میلاد، 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 میلاد
برو، برو من نجاتم بود، برو الکه من، برو من خلق بود بجا تمتی قلبا قلبا قلبا
برد استعزیز وردن یک کس کرد
قلبا قلبا من دجا تمتی قلبا الکم قلبا من خلق بشه قلبا قلبا من دجا تمتی
یک کس مرد
قلبا
سلام و صبح خیلی دارم خدمت تمامی عزیزان شنونده که همکنون برنامه قریه هزار صدا را از رادیو زادی شنیدین. آرزو دارم که همه شما صحت و سالم بوده و جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. دراما امروز همچنان حکایت از دشواری های مهاجرت غیر قانونی و مشکلاتی داشت که گل محمد در مسیر را متحمل میشه. چندمین برنامه است که با حضور کارشناسان پیرامون دلایل تاثیرات و راه های جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی صحبت میکنیم. در برنامه امروز نیز به همین موضوع میپردازیم و در این بس جناب حفیظ احمد خیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین با خود داریم. شنونده عزیز، در صورت که شما سوال، نظر یا هم پیشنهاد در رابطه با موضوع ما داشته باشین، میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما به تماس شوین. ما آرزو قیاسی هستم و در بخش تکنیک رامین کوکر با من همراهی میکنه. آقای میخیل، صبح بخیر.
تشکر.
به برنامه
سلامت باشید.
میخیل صاحب، در آغاز میشه بگوین دلیل چیست که مهاجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها به خارج به شکل بی سابقه افزایش یافته؟
بله، ما هم به شما، همکاران تکنیکی شما و به شنونده های رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. بدون شک مهاجرت های غیر قانونی و نامنظم در این اواخر به یک بحران تبدیل شده، هم برای کشورهای مبدع مانند افغانستان، عراق و کشورهای اروپایی و سایر کشورهایی که مردم دست به مهاجرت های غیر قانونی میزنن، و هم برای کشورهای مقصد که در اواخر همون کشورهای اروپایی و یک تعداد کشورهای صنعتی جهان است، برای کشورهای مبدع و مقصد به یک بحران تبدیل شده. در این اواخر تعداد زیاد از باشندگان سوریه، افغانستان، عراق و کشورهای افریقایی تلاش کردند که خود را به کشورهای اروپایی از راه‌های غیر قانونی و قاچاقی برسانند. در افغانستان دلایل مختلف داره مهاجرت های غیر قانونی، از جمله دو دلیل عمده میتونه که باعث مهاجرت های غیر قانونی شده در کشور ما، که یکی هم ناامنی است در بعضی مناطق کشور و بیکاری جوان ها، که این دو عامل باعث شده که متاسفانه یک تعداد جوان ها و هموطنان ما دست به مهاجرت های غیر قانونی زدن. البته در کنار زی دیگه مشکلات هم هست، مثلا قاچاق انسان در افغانستان تا حالا به عنوان یک جرم شناخته نشده. قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و قاچاقچیان آزاد کاروبار میکنند در افغانستان. خوشبختانه حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران روی طرح قانون قاچاق مبارزه و قاچاق انسان کار میکنه تا جلو قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گرفته شود.
سپاس. خاکسار صاحب تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، خوش آمدین. میربانی،
این نظر دارم از این 76,000 که از کابل خارج شده از افغانستان، چقدر پول را با مصرف گریز همین پول را که در افغانستان سرمایه میکرد، خیلی اقتصاد از یا جون میشد.
سوال نداشتین از میمان ما؟ بله. خب اینا فکر کنم سوال مشخص نداشتن و گفتن که اگر پول هایی که اینا مصرف کردن و خارج رفتن، اگر در اینجا سرمایه گذاری میشه.
بله.
چقدر؟
بله، واقعا خاکسار صاحب به یک موضوع خوب اشاره کرد، یعنی پول ها سالانه به میلیارد ها دلار قاچاقبران انسان از کاروبار خود دریافت میکنن، و این پول همو غریب و بیچاره است که یا قرض میکنه یا مال خود مفروشه و به قاچاقچیان میده، که قاچاقبران هم برشان میگن که ما شما را در کشور میرسانیم به یک بانه، و دیگه بانه برشان میکنن. بالاخره اینا در یا غرق میشن یا کشته میشن و به یک سرنوشت نامعلوم دچار میشن و به اون مقصد خودم نمیرسن، و اگر به اون مقصد خودم برسن، ای معلوم نیست که یا اوجه در او کشورهایی که میرن پذیرفته میشن یا نمیشن. البته خواست ما از جوانها و از فامیل ها امی است که امو پولی که بر قاچاق برام میتن امو پول در کشور خود مصرف کنن، بر خود یک زمین کاروبار مساعد بسازن که هم به نفع کشور باشه هم به نفع فامیلشان باشه.
خب ممکن نزد وزارت شما امار و ارقام وجود داشته باشه که در حال حاضر چی تعداد از افغان ها خارج از کشور مهاجر شده و چی تعداد هم قصد دارن که بره؟
بله، در مجموع در 44 کشور جهان در حدود 6 میلیون مهاجر، پناهنده و پناهجوی افغان زندگی میکنه که تعداد زیاد در پاکستان و ایران است. حدود 3 میلیون مهاجر و پناهنده در پاکستان و در حدود 2 میلیون مهاجر و پناهنده ما در کشور ایران داریم. در این اواخر کسایی که به پناهجویی که به کشورهای اروپایی رفتن در حدود 6 لک یا بیشتر از 6 لک پناهجو از کشورهای مختلف از راههای غیر قانونی و از بحیره مدیترانه عبور کردند و خود به کشورهای اروپایی رساندند که از جمله 6 لک نفر یا بیشتر از 6 لک نفر بیشتر از 76 هزار پناهجوی افغان از آغاز سال 2015 تا اکنون در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. البته این آمار و ارقام در حال تغییر است، آمار دقیقش در آخر سال معلوم میشه که چی مقدار افغان، چی مقدار پناهجوی افغان در کدام کشور درخواست پناهندگی کردن.
خب کسانی که دیپورت شدن و به گونه غیر قانونی رفتن و پس دوباره به شکل اجباری اخراج شدن، ارقام از اینا هم نزد شما خواهد بود؟
بله، ارقام امسال ما دقیقی که چقدر دیپورت شده در سال 2015 تا اکنون که سال تکمیل نشده در حدود 600 یا بیشتر از او افغان ها دیپورت شدن از راه میدان هوایی. ما اوجه نظارت داریم. طبعا یک کسی که به طور غیر قانونی وارد یک کشور و در قلمرو یک کشور میشه بدون اسناد و پاسپورت، ای خودش یک جرم است و او کشورها هم از خود قوانین دارن و ای خودش یک جرم شناخته میشه. در سال 2014 در حدود 1000 افغان از کشورهای مختلف که بیشتر آن از انگلستان و کشور ناروی و بعضی کشورهای دیگه بودن اخراج شدن و بعضی در با بعضی کشورها افغانستان در حدود 10 کشور تفاهم نامه را به امضا کردن و در او تفاهم نامه واضح شده که کدام افغانها را اینا میتونن از کشور خود اخراج کنن و کدام افغانها را نمیتونن اخراج کنن. کسایی که شامل 5 کتگوری میشه ما با کشورها تفاهم کردیم که از اخراج اجباری زونا جلوگیری کنن. کسایی که سرپرست فامیلش زن باشه، طفل باشه، عمرشان پایین از 18 سال باشه، کسایی که به امراض صعب العلاج مبتلا باشن اونا را او کشورها تفاهم کردن که ما اخراج نمی کنیم و همچنان کسایی که فامیل هایی که امو وحدت اصل وحدت فامیلیشان از بین بره، مثلا دو نفرشان در اون کشور مقصد باند، دو نفرشان دوباره یا اخراج کنن یا یکی دو نفرش اوجه بانه، ای 5 کتگوری اونا تفاهم کردن که ما اخراج نمی کنیم. البته انگلستان چند قبل تصمیم داشت که در حدود 41 نفر افغان دیپورت کنه و اخراج کنه از کشور خود که بالاخره ما بر اساس زمین تفاهم نامه ای که داشتیم با اونا به این نتیجه رسیدیم. در مؤخری لحظات محکمه فیصله کرد که فقط 2 نفرش اوان اخراج کردن و از اخراج دیگرها جلوگیری شد.
عبدالستار آخوندزاده تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، رو خوشحالم کریم اتنم خوبستی
جانتی. تشکر، میربونه
عبدالستار آخوندزاده هستم از رسولی بارمانگا. سلام علیکم به شما، به میمان برنامه شما تقدیم میدار.
زنده باشین.
یک سوال دارم از میمان شما.
بفرمایین.
سوال از میمان شما یه میگم، کسانی که به خارج میره و حقیقتی که خودش عاقل باشه، بالغ باشه، هوشیار باشه، صدها نفر، ده ها نفر هم از آقاره به دیگه مردم از رسانه هم بشنوه که به می را نرن که می را خطر است، وقتی که پیسی خود مصرف میکنه به می را میره و چاقبر خونی می وزیفی که سو هزاران نفر همه تو به دریا قرخ دیگه مزاریک دیگه وقتی که میره به این راه یک صدمه بدی وارد میشه یا تلاف میشه یا دیگه مشکل پیش میشه. مسئول اصلی که همین نفری که میره خودش خود به دریا مندازه یا همین مشکل برای خود پیش میکنه ای هسته یا مسئول اصلی و چاقبره؟ این همین سوال اگه میمان شما جواب تا خیلی
زنده باشین. تشکر از اینکه تماس گرفتین.
بله برادر ما ستار زنگ زده بودن. واقعا مسئول در اینجا هم خود شخص است، هم حکومت است و و و هم امو قاچاقبری که پول زینا را میگیرن به هزاران دلار میگیرن. بالاخره یارا در کشتی هایی که هیچ نوع تضمین نداره و کشتی ها امکان غرق شدنش هست، از طریق کشتی ها مثلا اینا غرق میشن، به اون مقصد خود نمیرسن، در راه اینا تهدید میشن، کشته میشن، زندانی میشن. و مسئولیت خود فرد یک تعداد جوان های ما بدون زیو کمی مسئولیتی که در برابر کشور خود دارن، بدون زیو که مسئولیت درک کنن، پول قاچاق برم میتن و از راه های غیر قانونی که فامیل زونا هم در تشویش می باشه و در مجموع خود وزارت هم در این مورد نگران است حکومت، و میرن از راه های غیر قانونی میخوان به کشورهای دیگه خود برسانن که بالاخره بدون ازی که به اون مقصد خود برسن در راه یا کشته میشن یا غرق میشن. دیگه خواست ما از جوان های نمی است که امو انرژی یکی در دیگه کشورها مصرف میکنن در کشور خود بانن. البته ما قبول میکنیم که مشکلات هست در کشور، اما این مشکلات از اون مشکلات که زیاد نیست که اینا میرن در آب کشته میشن، غرق میشن و زندانی میشن، با مشکلات مختلف روبرو میشن.
میخل صاحب از تلفات و از زندانی شدن شما گفتین، نزد شما از این مردم هم ارقام وجود داره که چی تعداد زندانی هستن و چی تعداد تلف شدن؟
بله در مجموع ما پیشتر اشاره کردم که در حدود 600 هزار یا بیشتر از او پناهجو از کشورهای مختلف از راه غیر قانونی در به کشورهای اروپایی رفتن. آماری که چقدر افغان تلف شده و در این مورد آمار دقیق تا فعلا وجود نداره. در آخر سال، هر سال در آخر سال مکمل آمار و ارقام ما میگیریم و باز میشه به خدمت شما ارائه کنیم. در مجموع از این 600 هزار نفری که رفتن به کشورهای اروپایی، بیشتر از 3 هزار نفر جان باختن در راه یا در کشتی غرق شدن با مشکلات مختلف. طبعا اینا وقتی از راه غیر قانونی میرن، از جنگلات و دشت و بیابان میگذرن، طبعا اونجا تلفات هست، با مشکلات مختلف روبرو میشن. شما دیدین جسد 71 پناهجوه که در اتریش دریافت شد که در اون متاسفانه دو نفرش افغان بود، دو پناهجوی افغان بود. جسد او طفلک سوریه شما دیدین که کل جهان تکان داد. مشکلات است در مجموع، مشکلات است.
خب تدابیر وزارت مهاجرین به خاطر جلوگیری از این بحران مهاجرت های غیر قانونی چی است؟
بله جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی تنها کار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیست. در بخش اشتغالزایی وزارت کار امور اجتماعی کار میکنه تا از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری شوه یا سطح مهاجرت های غیر قانونی پایین آورده شوه. همچنان در بخش تامین امنیت و قاچاق انسان وزارت امور داخله کار میکنه. وزارت کار امور اجتماعی برنامه های آگاهی عامه را در مرکز و ولایات کشور برای انداخته تا از مهاجرت های غیر قانونی جلوگیری شوه. در رابطه به خطرات مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق انسان ما پیام های ما از طریق بیلبورد ها، از طریق رسانه های چاپی و رسانه های آنلاین به نشر میرسه و ما تصمیم داریم که این برنامه ها را دیگه گسترش بدیم در سر تا سر کشور تا ذهنیت های کسایی که دست به مهاجرت غیر قانونی میزنه ذهنیت هایشان قسم آماده شوه که در کشور خود بمانن و و و.
خب این تدابیر شما نتیجه داشته تا کنید؟
بله برنامه های آگاهی عامه را که ما براه انداختیم طبعا تاثیرات خود داره. البته تاثیرات زی در کوتاه مدت نیبر که در دراز مدت تأثیرات از این معلوم میشه و ما تصمیم داریم که برنامه ها را به کمک بعض سفارتخانه ها و کشورهایی که زیادتر مهاجرین و پناهجویان در کشورها میرن به همکاری مالی و ما این برنامه ها را گسترش بدیم. ما همیالا در حال تهیه پروپوزل هستیم که بر بعض سفارتخانه ها بدیم که تا ما پول دریافت کنیم و این برنامه ها را گسترش بدیم که یک نتیجه درست از این به دست بیاریم.
میخیل صاحب، با اونان پرسش اخیر اگر بسیار کوتاه جواب بدین، در صورتی که انگراف مهاجرت های غیر قانونی جوانان از کشور به می شکل ادامه داشته باشه، آینده چگونه خواهد بود؟
بله، واقعا این یک مشکل عمده. ما نیاز به نیروی جوان داریم. وقتی نیروی جوان از کشور میره طبعا مشکلات خود داره. خواست ما از اینا این است که در کشور خود بمانن و عدمو انرژی که در دیگه کشورها مصرف میکنن در کشور خود به مصرف برسن و دست به از این مهاجرت های غیر قانونی بردارن.
سپاسگزاریم آقای حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین. تشکر از شما شنونده عزیز که تا کنون با ما